بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين. با عرض سلام و ادب محضر مبارک حضرت ولی الله اعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا، دومین قسمت از بحثی رو ادامه میدم که در نشست قبلی ارائه شد با عنوان مثلث مقدس، راز کینورزی غرب و یهود علیه اسلام و مسلمانان. بحث مفصلی در واقع ما آغاز کردیم و مجموعه ای از اسناد و مدارک رو ارائه کردیم تا نشون بدیم که چرا غرب و یهود دست از سر این سرزمین به نحو خاص و دست از سر مسلمانان بر نمی دارد. در جلسه قبل من سابقه و لاحقه جدال ریشه‌دار چند هزار ساله غرب علیه حوزه فرهنگی و تمدنی ایرانی و اسلامی را عرض کردم، ضمن اون که پهنه فرهنگی و جغرافیای خاکی شرق رو توضیح دادم و از نقش مشرق زمین و مشرق زمینیان در تمدن سازی در تاریخ و تمدن مطلبم رو ادامه دادم. از ایران کهن صحبت کردم و نشون دادیم که چگونه جغرافیای ایران کهن سال نقش‌آفرین بوده در شرق بزرگ و سابقه تقابل تمدنی غرب رو هم برشمردم و نشون دادم که در دوران کهن و باستان، در دوره میانه و در دوران جدید چگونه سر مقابله داشتن و مصادیق در واقع رخدادهایی رو برشمردم که نشون میداد این ماجرای امروزین ما در تقابل با غرب سابقه داره. و امشب میخوام با گشودن بابهای جدیدی نشون بدم که دست از سر ما بر نخواهند داشت. به دلایل مختلف، حسد است، حرص است، تمامیت خواهی است، استکبار ورزی است، شیطنت است. به هر صورت اگر گمان کنیم که حتی اگر به تمام معنی هم تسلیم خواسته های غیر معمول و شیطانی آنها بشیم، هم دلایل مختلفی که عرض کردم از سر این سرزمین دست بر نخواهند داشت. همه این برمیگرده به مجموعه توانایی ها، دارایی ها و پتانسیل شگرفی که در این سرزمین فراخ از نظر من نشان شده وجود داره. یکی از موقعیت های ویژه‌ای که ما درش مستقر هستیم، به عبارتی در میانه یا آن زندگی می کنیم، در واقع جغرافیای بسیار وسیع و حساس معروف به خاور میانه است و این شاید ناشناخته ترین منطقه برای ساکنان همین منطقه است. جای تأسفی که عرض می کنم که ساکنان همین سرزمین، که منظورم عوام مردم و عموم مردم هم نیست، بلکه حتی در میان خواص هم آگاهی بسیار کمی درباره این حساس ترین منطقه جهان یعنی خاورمیانه وجود داره و خود پتانسیل ها و ظرفیت های مادی و معنوی موجود در این منطقه از زمین خودش کافی است که عرض کنم از سر ما دست بر نخواهند داشت. اما در معرفی این منطقه. من قبلا سیبلی رو به نمایش گذاشته بودم، فرض کنین دایره تو در تویی که جایگاه شرق را با همه وسعتش نشون میداد و در درون دایره بزرگ شرقی منطقه وسیع خاورمیانه رو که در بر گرفته و در دایره گستره خاورمیانه حلقه کشورهای اسلامی و مخصوصا شیعیان رو به نمایش میگذاره و بالاخره در نقطه مرکزی این سیبل دشمنی سرزمین خودمون شیعه خانه امام زمان علیه السلام قرار گرفته. صحبت امشب من به عبارت بیشتر حول محور خاورمیانه میچرخه. در نقشه‌ای که ملاحظه میکنید میبینیم که در این جغرافیای خاورمیانه ایران در نقطه مرکزی این منطقه واقع شده و قلب تپنده قدرت جهانی با همه ظرفیت‌های مادی و معنویش به دلایل مختلفه، سخن ما نیست، دلایل مختلفی وجود داره که نشون میده این قلب تپنده موقعیت خاصی داره. به عبارتی در جغرافیای زمین خاورمیانه موقعیت استراتژیک داره، همچنین از نظر منابع انرژی زیرزمینی و روزمینی ویژگی ژئواکونومیک خاصی رو خاورمیانه در خودش داره و به جز این موقعیت ژئوپلیتیک یا روابط سیاسی بین المللی، این چهار ویژگی خاص در این منطقه است با تنوع نژادی مذهبی که صحنه رقابت‌های بزرگ و پیچیده در طول تاریخ بوده و هست. یعنی ویژگی های خاکی و سیاسی و اقتصادی این منطقه در خودش تمام ظرفیت ها رو داره برای اینکه قدرت های بزرگ از این منطقه دست بر ندارن. در فهرست سنتی وزارت خارجه آمریکا کشورهایی رو که نام میبرن، مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، مصر، رژیم اشغالگر، سوریه، لبنان، ایران، اردن، عراق، یمن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تماما به عنوان کشورهایی یاد میشن که در جغرافیای خاورمیانه، این نقشه رو داریم میبینیم، این همون نقشه سنتی است که در ایالات متحده آمریکا به عنوان خاورمیانه میشناسن و روش حرکت دارن، روش کار میکنن. عوامل کلیدی بسیار مهمی تعیین کننده ژئوپلیتیک خاورمیانه است. یکی موقعیت خاصی که روی زمین داره، در جغرافیای زمین داره. به عبارتی در بیان سریع‌تر این منطقه به عنوان لولای سه قاره شناخته میشه، یعنی انقدر شرایط ویژه‌ای داره که سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا رو به هم وصل میکنه. شما در نظر بگیرید منطقه از زمین که به عنوان یک حلقه واسط و به عنوان یک لولا سه قاره رو به هم متصل میکنه، به من نشون میده موقعیت خاصی داره. به جز این کنترل مهمترین آبراهای جهان تو هم منطقه است، یعنی ما تنگه هرمز رو داریم که 30% نفت جهان از این تنگه خارج میشه، کانال سوئز رو داریم که بیش از 12% تجارت جهانی از این منطقه اتفاق میفته و باب المندب رو داریم. روی نقشه این منطقه رو خواهیم دید با کریدورهای تجاری که از گذشته های دور بوده. ما اگر به سابقه قدیمی برگردیم، در جاده ابریشم قدیم و جاده ابریشم جدید کریدور عجیبی از شمال به جنوب و از شرق به غرب در واقع داره، در حالی که جدا از این موقعیت جغرافیایی ارتباطی، منابع انرژی که در این منطقه نهفته است، این منطقه 60% ذخایر نفتی جهان رو در خودش ذخیره داره و 45% ذخیره گاز جهان رو. یعنی ما با ثروتمندترین منطقه جهان روبرو هستیم و در ثروتمندترین منطقه جهان زندگی میکنیم، در حالی که اقتصاد جهانی بهش وصله. یعنی اقتصاد جهان اروپا آمریکا نمیتونه مطلقاً بی نیاز باشه. عرض کردم ویژگی ها رو لولای سه قاره روی نقشه داریم میبینیم. اگر روی نقشه دقت بکنیم، این منطقه مرکزی که نشانه میکنم، آسیا، اروپا و آفریقا رو با جمعیت های میلیاردی به هم متصل میکنه. جدای از این، عرض کردم به عنوان یک کوریدور، به عنوان یک راهرو، به عنوان یک معبری که شمال را به جنوب و غرب و شرق رو به هم متصل میکنه، که در این مرکز جایگاه ایران رو میتونیم ببینیم که به عبارتی خط ارتباطی میان شمال و جنوب. و از همه مهمتر اشاره کردم به سه گذرگاه، سه کانال: هرمز که در خلیج فارس در اختیار ماست، باب المندب و کانال سوئز. باب المندب جایی که امروز مسلمانان مجاهد و شیعیان یمنی مستقرن و از همین جا به عبارتی می توانند کنترل کننده باشند اقیانوس هند را و معبر مهمی که بعداً به مدیترانه متصل میشه. و قبل از اون باز در همین مجموعه در واقع ما کانال سوئز رو داریم. به عبارتی با در اختیار داشتن سه کانال و آبراه مهم در خاورمیانه، تمام اقتصاد جهان و تمام امنیت و نظامیگری جهان غرب و شرق و اروپا و آفریقا و آسیا مرتبط میشه، متصل میشه به این سه تا کانال بسیار مهم. خیلی ساده و صمیمی عرض کنم، با تنوع قومی و مذهبی که ما در این منطقه داریم، هیچگاه نمیتونیم ما فرض کنیم که مداخلات خارجی اتفاق نیفته یا رقابتی میان قدرت‌های مطرح آمریکا، روسیه و چین وجود نداشته برای آنکه در این منطقه حضور پیدا بکنن، کنترل کنن و برای خودشون منافعی رو فرض کنن. و همان طی 200 سال گذشته جریان پر سر و صدای استعمار رو داشتیم و حجمه استعمارگران به این منطقه. عرض کردم خاورمیانه، لولای سه قاره، با در اختیار داشتن بزرگترین منابع نفتی، انرژی و معدنی، در اختیار داشتن مهمترین آبراها و کانالهای جهان و در اختیار داشتن در واقع موقعیتی که میتونه شمال و جنوب به جهان را و شرق و غرب رو به هم وصل بکنه، در این موقعیت ما روبرو میشیم با مهمترین و حیاتی ترین منطقه‌ای که در گذشته، امروز و آینده مهمترین نقش رو در عرصه زمین بازی میکنه. اما به این مجموعه یک نکته بسیار لطیف رو اضافه کنید، که این نکته لطیف منحصر به فرد میکنه: پیوند شگرف جغرافیای خاکی و جغرافیای فرهنگی. شما اگر همین نقشه امروز رو خاورمیانه نگاه بکنید، پرچم ها رو ترسیم کردم، ملاحظه میکنید در سر تا سر این جغرافیا شما ماه میبینید و ستاره. یعنی چی؟ به عبارتی نوعی گرایش معنوی سنتی قدسی آسمانی پیوند خورده به زمین و این دوتا از هم تأثیر میگیرن. شما کافیه که نقطه ای از این منطقه رو با که روی کرده خاصی به مباحث قدسی داره، مباحث توحیدی، رسالت انبیا و اولیا، وقتی که یک حرکت سو علیه یکی از این مباحث اتفاق میفته، جمعیت در کل جغرافیا از جا بر میخیزه. یعنی یک اهانت در یک کشور اروپایی به قرآن تمام پاکستان را از جا بلند میکنه، یا یک اتفاق در لبنان تمام کشمیر، پاکستان، افغانستان و ایران رو تحت تاثیر قرار میده، یا چنان که تو همین 12 روز 15 روز گذشته تجربه کردیم، یک اتفاق علیه ایران نه تنها تمام ساکنان خاورمیانه بلکه فراتر از اون ساکنان نقاط جهان رو برانگیخت. چرا؟ به خاطر وجود نوعی گرایش قدسی و معنوی و دینی که در میان ساکنان این منطقه وسیع جاریه. میخواستم بگم که یک پیوند جدا نشدنی میان خاک و فرهنگ توی این منطقه میبینیم، ولی هیچ کجای جهان این پیوند خاک و فرهنگ رو نمیتونیم ببینیم. درست در همین شرایط ما شاهد هستیم 50% ذخایر نفت جهان در این منطقه است، 38% ذخایر گاز جهان تو این منطقه است و ذخایر معدنی کشف نشده عربستان سعودی برآورد میشه که بالغ بر 1.3 تریلیون دلار طلا، فسفات و عناصر نادر خاکی وجود داره. یک لحظه خودمون رو بذاریم جای سردمداران غرب، یک لحظه شما اگر مواجه باشید با چنین سرزمینی ازش دست برمیداری. دو، اگر محتاج باشید به تمام دارایی‌های آنان از سر اونها دست برمیدارید، و اگر بخواهید ادامه حیات بدهید و ادامه حیاتتان بسته باشد به این سرزمین وسیع و دارایی‌هاش، حاضر نیستید بجنگید. میخوام بگم که به عبارتی ما به دلیل همه آن مجموعه که عرض کردم همواره و همواره در نوک تیز حمله این مجموعه هستیم. ایران به نحو خاص، ایران با داشتن 68.9 ماده معدنی، 37 میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه به ارزش 770 میلیارد دلار در سال 2014 در میان کشورهای بزرگ غنی معروف بوده به داشتن مواد معدنی. خب معلومه که از روی حرص و حسد چشم از این سرزمین بر نمی دارند. یعنی اگر بخواهند رها کنند ما را، یعنی قوی ترین، با سابقه ترین، ثروتمندترین و با انگیزه ترین مردم جهان را رها کردند. به کجا می رسند؟ نقشه صنعت و معدن در ایران رو در یک لحظه نظر کنیم و رد بشیم بریم، این نقشه اثبات شده است. به هر روی، روزی هانری بوانژه در سال 1919 در کنفرانس صلحی به نخست وزیر فرانسه میگه مملکتی که نفت دارد امپراتوری را دارا خواهد بود. امپراتوری دریاها به وسیله مواد سنگین نفت، امپراتوری خشکی‌ها به وسیله بنزین و نفت، امپراتوری دنیا به وسیله قدرت مالی که به ماده حیاتی نفت بستگی داره، و نفع به مراتب قیمتی تر و احاطه کننده تر و مسلط کننده تر از طلا در درون زمین است. ما ممکنه فقط به یک ماده معدنی نگاه بکنیم که میتونیم بفروشیم و مثلا باهاش کالا بخریم. نفت و گاز تنها مواد معدنی که میشه باهاش رفت و محصولات صنعتی خرید نیست. امکان امپراتوری را در خشکی و دریا با خودش داره. از این منظر نگاه بکنید، ساکنان سرزمینی که بالقوه امکان امپراتوری بر خشکی و دریا را دارن، با وجود موقعیت خاص استراتژیک و موقعیت خاص در واقع اقتصادی و سیاسی و خاک و کانال‌ها، بی تردید در میان این حریصان و حسودان این موضوع معلومه که مجال نمیخواهند به وجود بیارن که ما صاحب موقعیتی که حقمونه بشیم، اون امپراتوری و اون قدرت بزرگ بر جهان در حوزه خاکی و فرهنگی. متفقین به پیروزی نرسیدن مگر به وسیله نفت. این سخن یکی از مهمترین سیاستمداران انگلیسی است که در ایران بود در زمان قاجار، بعد از ایران رفت و نقش مهمی در تأمین منافع بریتانیا بازی میکرد. او فهمیده بود، لورد کارزون گفت متفقین به پیروزی نرسیدن مگر به وسیله نفت. حالا نگاه کنیم این منطقه از نظر محققین آمریکایی که کتاب جغرافیا استراتژیک را نوشتن، میگه خاورمیانه قلعه فتح نشدنی است. نظامی ها این معنی رو خوب میفهمن، توصیف میکنه، میگه این منطقه در غربش 3.5 میلیون کیلومتر مربع صحرا داره. همین الان با وجود تمام امکانات و وسایلی که به وجود اومده، گذر کردن و سلطه تمام عیار بر 3.5 میلیون کیلومتر صحرا در غرب خاورمیانه وجود نداره. بجز این، به شمال این منطقه نگاه بکنیم در ارتفاعات البرز و کوههای هندوکش، میگن مانند یک دیوار بزرگ حفاظت میکنه از این منطقه، و در میانه این منطقه سوئز، باب المندب، هرمز و جبل الطارق که در نقش قبلا نشون دادم. جبل الطارق روزی روزگاری در گذشته های نچندان دور مسلمانان تونستن مهمترین و بزرگترین حوزه تمدنی را در اسپانیا ایجاد کنند. مسلمانان با هدایت یک سردار مسلمان، طارق بن زیاد، تونستن با کشتی و گذر از دریای مدیترانه از جبل الطارق بگذرن، این تنگه جبل الطارق رو که هنوز هم به همین نامه، به نام طارق ابن زیاده، و وارد اسپانیا بشن و تا مرز فرانسه پیش برن. نه برای مدت 10 سال، 15 سال، 200 سال، 300 سال، بیش از 600-700 سال یک حوزه بزرگ فرهنگی و تمدنی در اسپانیا ایجاد کردن که خیلی از کسانی که هم سن سال ما هستن میدونن اندلس یکی از مهمترین مناطقی بود که در حوزه فرهنگ تمدنی اسلامی در اروپا شناخته می شود. اروپاییان مسیحی سالهای سال جنگیدند تا بتونن این حوزه بزرگ فرهنگی و تمدنی را از مجددن از دست مسلمانان خارج بکنن. امروز اسپانیا صاحب بزرگترین منبع درآمد از طریق توریسته. اما این توریست هایی که به اسپانیا میرن چی میبینن؟ باقی مانده های عناصر تمدنی مسلمانان به موزه ها، به کتابخونه ها، به مدرسه ها، به قصر هایی میرن که در جلسه قبل فیلمش رو پخش کردم که باقی مانده است از زمانی که مسلمانان در این منطقه بودن. تا اینجا عرض کردم، اما سوال چه بر سر خاورمیانه آوردند؟ نه در گذشته که بر شمردم در دوره باستانی و میانه با مسلمانان در این سرزمین جنگیدند به امید آن که سرنگون کنند، به امید آن که کنفیکون کنند. در دوره جدید، در زمانی که آخرین در واقع امپراتوری مسلمانان در عثمانیه، یعنی ترکیه امروزی، این حوزه بزرگ در واقع تمدنی و امپراتوری سیاسی که خلفای عثمانی داشتند، که تمام کشورهای عربی امروز تنها بخش‌های کوچکی از امپراتوری عثمانی بودند، با ترفند ویژه‌ای اینها تونستند با نوعی براندازی صهیونیستی این امپراتوری مسلمانان رو از هم بپاشند. مؤسسه فرهنگی موعود چند سال پیش، سال 1388، یعنی حدود 15-16 سال پیش، کتابی منتشر کرد با عنوان براندازی صهیونیستی در امپراتوری عثمانی، که دوست عزیزم جناب آقای محسن فرسایی این کتاب رو نوشت و در موعود منتشر شد. در این کتاب بسیار قوی و مستدل و تحقیقاتی بررسی شد که چگونه صهیونیست ها و یهودی ها امپراتوری عثمانی را از هم پاشیدن. امپراتوری عثمانی از هم پاشیده شد، به عبارتی ژئوپلیتیک خاورمیانه تغییر کرد. 1916 الان سال 2025، حدود 109 سال پیش امپراتوری عثمانی طی یک قرارداد استعماری شیطانی سایکس پیکو از هم پاشیده شد. طی قراردادی که بریتانیا و فرانسه کنار هم نشستن در طول جنگ جهانی اول و با براندازی امپراتوری عثمانی، خاورمیانه را، امپراتوری عثمانی را مانند یک کیک بین هم تقسیم کردند. چه اهدافی را دنبال می کردن؟ اهدافی که دنبال کردن این بود که این منطقه بزرگ عثمانیه را تقسیم کردند. سوریه، لبنان، بخش‌های از جنوب ترکیه رو دادن به فرانسه، عراق، اردن و بخش‌های از فلسطین رو دادن به بریتانیا. فلسطین برای مدتی تحت مدیریت بین‌المللی قرار گرفت و بعد از اون در عمل بریتانیا قیمومیت بر فلسطین رو در اختیار گرفت و در یک حرکت مزورانه این منطقه رو در اختیار یهودیان قرار داد. اگر امکان پخشش وجود بیاد، من یک قطع فیلم کوتاه دارم.
حدود وهمية رسمها دبلوماسيان غربيان في بداية القرن العشرين ظلت تشكل إلى اليوم خريطة مليئة بالصراعات الإثنية والطائفية في الشرق الأوسط. ماذا نعرف عن اتفاقية سايكس بيكو؟ الكعكة العثمانية. أثناء الحرب العالمية الأولى طمعت بريطانيا العظمى وفرنسا في اقتسام أراضي الدولة العثمانية شرق البحر المتوسط حال انتصار الحلفاء على المحور. مارك سايكس مستشار وزارة الخارجية والمندوب السامي البريطاني لشؤون الشرق الأدنى التقى مع جورج بيكو المندوب السامي الفرنسي ورسم معا خطا مصطنعا لتحديد مناطق نفوذ بلديهما المستقبلية. الخطة عرفت أولا باسم اتفاقية القاهرة السرية، لكن بعد انتقالهما لمدينة بطرسبورغ الروسية وقع اتفاقية ثلاثية عرفت باسم سايكس بيكو، خط عرضي امتد من عكا في فلسطين إلى كركوك في العراق. منحت فرنسا ما فوق الخط بما يشمل الجزء الأكبر من بلاد الشام سوريا ولبنان وجزءا كبيرا من جنوب الأناضول بالإضافة للموصل في العراق. أما بريطانيا فلها ما دون الخط بما يشمل وسط وجنوب العراق وشرق الأردن وميناء عكا وحيفا. فلسطين توكل لإدارة دولية، بينما روسيا لها الولايات الأرمانية في تركيا بالإضافة لحق الدفاع عن المسيحيين الأرثوذكس في فلسطين. على أن يمنح العرب دولة موحدة في المنطقة المحصورة بين الأقاليم البريطانية والفرنسية، لكن بشرط أن يكون لبريطانيا وفرنسا نفوذا واسعا عليها. وفي مقابل ثورة العرب الداخلية على الحكام العثمانيين وفقا لاتفاق الحسين بن علي شريف مكة مع السير هنري ماكماهون المفوض السامي البريطاني في مصر. انكشاف السر. قيام الثورة البلشفية في روسيا ووصول الشيوعيين للحكم تسبب في فتح الخطة السرية ما أحرج بريطانيا وفرنسا وأغضب العرب، لكن ذلك لم يغير كثيرا من الواقع الجديد. مجريات الحرب وتقدم البريطانيين منحهم فرصة لتعديل الاتفاقية وتوسيع نفوذهم، حيث ضموا الموصل إلى العراق، كما خضعت فلسطين للانتداب البريطاني بدلا من الإدارة الدولية، وانتقل جنوب الأناضول أو ما عرف باسم لواء الإسكندرون تدريجيا من النفوذ الفرنسي إلى تركيا الحديثة. صراع دائم. الخطة الاستعمارية
همین اندازه خواستم عرض کنم که خاورمیانه شکل گرفته امروزی با این سابقه است. این در واقع بیشتر از 100 سال بیشتر از این ماجرا نمیگذره. حالا ما شاهد گفتگوهایی هستیم درباره خاورمیانه جدید، یه طرح جدید. یعنی به عبارتی بعد از آن که از طریق قرارداد سایکس پیکو آمدن و جغرافیای خاورمیانه رو تقسیم کردن، مثل یک کیک امپراتوری عثمانی رو بلعیدن، الان رسیدن به این که با طرح جدیدی در واقع بیان ترسیم نوینی داشته باشن. این نقشه که ملاحظه میکنید تقسیم شده ی امپراتوری عثمانی است میان بریتانیا و میان فرانسه که تقسیم شد. این منطقه بین المللی مرکزی بود در قدس، که بعداً این منطقه مرکزی قدس رو هم در اختیار یهودی ها قرار دادن. این نقشه بود. تغییر جغرافیای خاکی این منطقه خاورمیانه با تأسیس قده سلطنتی صهیونیسم کامل شد. از 1947 قطعنامه تقسیم فلسطین اتفاق افتاد و به تدریج انگلیسی‌ها از این مناطق عقب نشینی کردند و منطقه را در اختیار یهودی‌ها قرار دادند، که امروز ما قریب به 70 ساله که گرفتار اشغالگران هستیم. یعنی به عبارتی در میانه این منطقه وسیع یک قلعه ایجاد کردن، مسلط کردن و از مسیر ساکنان این قلعه یعنی صهیونیست ها کل غرب آسیای غربی و کل خاورمیانه رو کنترل میکنن، اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره. اینو ببینیم که چگونه یهود مسلط شد.
ارتزل شروع به نوشتن می کند. من راه حلی برای مسئله یهود دارم. دولت یهود در آنجا سرزمین آرزوها. کتاب دولت یهود در هزاران نسخه چاپ و منتشر می شود. از این پس ارتزل به مانند یک رهبر مورد توجه قرار می گیرد. به دلیل مخالفت یهودیان آلمان با مفهوم صهیونیسم، نخستین کنگره صهیونیسم در سوئیس برگزار می شود. هرتزل با تشریفاتی خاص در کنگره شرکت می کند. ادعای بزرگی مطرح می شود. تأسیس کشور صهیونیستی، آن هم در فلسطین. سازمان های یهودی مختلفی برای اشغال فلسطین شکل می گیرند. مصوب می شود جریان اشغال به صورت تدریجی صورت می‌گیرد به وسیله کارگران و پیشه‌وران. شهر یافا، فلسطین، شهری قدیمی در کرانه دریا. اینجا محل ورود مسافران خارجی است. یهودیان از این بندر وارد فلسطین می‌شوند. شرایط اقتصادی مناسب نیست. فساد اداری موج می‌زند. یافا به محل نفوذ تبدیل می‌شود. اندک مهاجران یهودی هویت خود را پنهان می‌کنند و به صورت مخفیانه از طریق واسطه‌ها زمین خریداری می‌کنند. منابع مالی مورد نیاز از خارج تأمین می‌شود. از لژهایی در نیویورک، تورنتو، مونترال، برلین و حتی قاهره. و در نهایت در سال 1905 از میان تمام گزینه‌ها فلسطین به عنوان مقصد نهایی انتخاب می‌شود. پس از سرکوب انقلاب روسیه، تعدادی یهودی سرخورده از مناطق مختلف اروپا وارد فلسطین می‌شوند. آنها کارگرانی فقیر و مستمند بودند و البته مسلح. برخی از آنها سوء سابقه داشتند. مدتی بعد دو نفر از آنها در کنگره جهانی صهیونیسم در لاهه حضور پیدا می‌کنند. خروجی کنگره تقویت کلونی‌های یهود است. گروهی شبه نظامی در شهر یافا تشکیل می‌شود. آنها دم از خشونت می‌زنند. یهود از آتش و خون سقوط کرد و از آتش و خون برخواهد خواست. این گروه خشن مدتی بعد به هاشومر و سپس هاگانا تغییر نام می‌دهد. در سال 1907 وایزمن، شیمیدان و رهبر صهیونیست‌ها وارد فلسطین می‌شود. او باید سازوکاری راه اندازی کند تا زمین‌های اطراف یافا را به چنگ آورند. پس از 3 سال چند هکتار زمین در شمال فلسطین تصاحب می‌شود. افراد محلی مجبور به ترک منطقه می‌شوند و بلافاصله مهاجرت یهودیان آغاز می‌شود. با گسترش جمعیت یهود نقشه بعدی پیاده می‌شود. تصاحب زمین‌های خالی، جایی در نزدیکی یافا و البته نزدیک به دریا. این منطقه به تل‌آویو مشهور می‌شود و ساحل آن محل ورود غیرقانونی مهاجران یهودی به فلسطین می‌شود. در آغاز قرن 20 عثمانی مرد بیمار اروپا نامیده می‌شود. جنگ جهانی اول آغاز می‌شود. روسیه و عثمانی به شدت ضعیف می شوند. انگلستان اما از اتفاقات راضی است. در میانه جنگ هدف اصلی انگلستان اعلام می شود، فلسطین. برنامه مشخصی در جریان است. شکست اعراب، شعله های جنگ بالا می گیرد. عثمانی شکست می خورد. بیت المقدس اشغال می شود. نمایندگان انگلستان و فرانسه بر سر تقسیم عثمانی مخفیانه به توافق می رسند. در سال 1917 با نامه بالفور به روشیلد، رهبر صهیونیست‌ها در انگلستان، ایجاد کشوری یهودی در سرزمین‌های فلسطینی رسمیت پیدا می‌کند. روزنامه‌ها می‌نویسند فلسطین به یهودیان رسید. اعراب خیلی دیر متوجه ماجرا می‌شوند. خیلی دیر. از بیانیه بالفور بدتر، موافقت برخی از اعراب با یهود است. فلسطینیان متوجه خیانت بزرگی می‌شوند. آنها تنها ماندند. پس از جنگ جامعه ملل ایجاد می شود. وضعیت اعراب مشخص نیست. در بند 22 میثاق جامعه ملل، اعراب فاقد توانایی لازم برای مدیریت سرزمینشان تشخیص داده می شود. اعلام می شود اعراب نیاز به حاکمیت یک کشور اروپایی دارند تا زمانی که قدرتمند شوند و روی پای خود بایستند. اما آنها قرنها بود که روی پای خود ایستاده بودند. در آنجا، در فلسطین، also called the Mosque of Omar, that covers the stone from which Muhammad is said to have been carried into heaven by his miraculous steed Burak. From here we pass along a narrow street to another place. سوریه، اردن و فلسطین از عثمانی جدا می شوند. ها حاکمیت فلسطین به انگلستان میرسد. انگلستان قیم میشود. هربرت ساموئل و معاونان صهیونیستش حاکم میشوند. امواج یهود به راه میافتد. تلاش های مفتی قدس به جایی نمیرسد. مسلمانان سرکوب میشوند و یهودیان مورد حمایت قرار میگیرند. در سال 1929 همه چیز به نفع یهودیان است. کارخانه های یهودی رونق گرفتند. کارگران یهودی به صورت تصاعدی روش کردند و مسلمانان بیکار شدند. از سال 1929 جمعیت یهودیان تبدیل به یک تهدید برای مسلمانان می شود. 6000 یهودی در تلاوی فریاد می زنند: دیوار متعلق به ماست. آنها از دیوار ندبه می گویند، دیوار براق، محل معراج پیامبر. در بیت المقدس یهودیان مقابل دیوار ندبه پرده کشی می کنند و در 15 آگوست شعار می دهند که دیوار دیوار ماست. مسلمانان متوجه خطر می شوند و در یک حرکت انقلابی به سوی دیوار ندبه می روند. پلیس انگلستان مانع می شود و مسلمانان را سرکوب می کند. درگیری بالا می گیرد و صدها نفر کشته می شوند. افراد زیادی هم دستگیر می شوند. 3 از مسلمانان به اعدام محکوم می شوند و بلافاصله حکم اعدام اجرا می شود. در سوی دیگر از میان یهودیان فقط 1 دادگاهی می شود که آن هم به سرعت آزاد می شود. به این ترتیب انقلاب براق با کشتار مسلمانان توسط انگلیسی ها سرکوب می شود. انگلستان دست به انتشار کتاب سفید می زند تا از درگیری ها بکاهد. گروهی از اعراب دلخوش می شوند، اما این تفکر اشتباه است. کتاب سفید هیچ دستاورد خاصی به همراه ندارد. چرچیل مخالف حکومت اسلامی در فلسطین است. از نظر او تأسیس حکومت اسلامی اجرای برنامه یهودیان در فلسطین را به تعویق می اندازد. رفتار پرتناقض انگلستان ادامه می یابد. انگلستان در حمایت از اعراب لفاظی می کند و در عمل یهودیان را تشویق به خشونت می کند. مسلمانان تظاهرات می کنند ولی هر تجمعی سرکوب می شود. اعراب به تدریج متوجه نقشه ها می شوند. مذاکره با انگلستان بی نتیجه است. مرد انقلابی عزالدین قسام به پا می خیزد. انگلیس ریشه درد و علت العلل بدبختی هاست. انگلیس دشمن شمار 1 اعراب است. او در سال 1935 قیام می کند و پس از چندی به شهادت می رسد. به دنبال شهادت عزالدین قسام اولین حرکت جهادی انجام می شود. 6 اعتصاب عمومی رخ می دهد. این اما از تنش ها نمی کاهد. انگلستان دست به کار می شود. از 1 نیروی نظامی وارد می کند و از سوی دیگر دعوت به مذاکره می کند. اردوینگیت، نظامی کهنه‌کار انگلیسی، به محض ورود به فلسطین صهیونیست می شود. او ضمن آموزش یهود طرحی خطرناک را اجرایی می کند. تشکیل گروه های مسلح، سرکوب وحشیانه و مجازات دست جمعی فلسطینیان. یهود وضعیتی تهاجمی می گیرد. 2 بعد با ترکیبی از نیروهای انگلیسی و یهودی جوخه های شب شکل می گیرند. افرادی بیرحم و ترسناک. آنها مسلمین را شکنجه می کنند، شلاق می زنند و خاک به دهان روستاییان می ریزند. خشونت ورزی علیه مسلمانان به امری عادی تبدیل می شود. انگلستان همزمان تخریب خانه‌های فلسطینی را نیز آغاز می‌کند. بهانه‌شان بازسازی است. از 240 خانه‌ای که در شهر یافا ویران می‌شود، 6000 نفر آواره می‌شوند. تا سال 1939 5000 خانه تخریب می‌شود. هر جنبشی در نطفه خفه می‌شود. در دهه 30 که آمریکا دچار بحران اقتصادی می‌شود، صهیونیست‌ها با آلمان نازی به توافقی مهم دست می‌یابند. در این توافق مقرر می شود تا یهودیان و سرمایه هایشان از آلمان خارج شوند. در مقابل با درج مالیات بر سرمایه ها، منابع مورد نیاز برای خرید محصولات آلمانی و فروش آنها در خاورمیانه و شمال آفریقا فراهم شود و طرفین معامله منافع را دریافت کنند. همزمان با جنگ جهانی دوم، مهاجرت یهود افزایش پیدا می کند. در این میان سازمان آلیابت با سرمایه یهودیان آمریکا مهاجرت را شدت می بخشد و هزاران نفر از کشورهای مختلف به فلسطین منتقل می شوند. در آستانه 50 سالگی وعده های هرزل لازم بود حرکتی انجام شود. تلاش های پیشین و حتی منفجر کردن کشتی پاتریا با مسافران یهودیش اثر چندانی نداشت. باید کاری بزرگ انجام دهد. یک کشتی مملو از مسافر در نزدیکی ساحل لنگر می اندازند. قایق ها به آب می افتند. مسافران به آب می زنند و از میان آب های خروشان و به سختی خود را به ساحل فلسطین می رسانند. منظره جالبی می شد. یک مهاجرت افسانه‌ای، چیزی شبیه به مهاجرت بنی اسرائیل. یک کشتی قراضه از آمریکا تهیه می شود و پس از ثبت در هندوراس راهی فرانسه می شود. کشتی با انجام تعمیراتی در فرانسه آماده حرکت می شود. 4500 یهودی با گذرنامه های جعلی از راه می رسند. یک کشیش آمریکایی هم همراه آنهاست. او که طرفدار صهیونیسم است قرار است نقش شاهد را بر عهده بگیرد. لازم بود یک نفر غیر یهودی کل داستان سفر را تعریف کند. کشتی به راه می‌افتد. هدف نمایش تلاشی انسانی برای کنار زدن موانع و رسیدن به ساحل آزادی است. پرده اول نمایش در نزدیکی ساحل کشتی توسط انگلستان متوقف می‌شود. پرده دوم یک درگیری رخ می‌دهد. یک خدمه آمریکایی کشته می‌شود. رادیو هاگانا می‌گوید این کشتی اگزودس است. ما در ساحل فلسطین در آب‌های بین‌المللی مورد حمله قرار گرفتیم. ماجرای اگزودس رسانه‌ای می‌شود. ناظران سازمان ملل تحت تأثیر داستان قرار می‌گیرند. انگلستان دستور انتقال مسافران به فرانسه را صادر می‌کند. مسافران به فرانسه می روند اما از کشتی ها پیاده نمی شوند. نمایش ادامه پیدا می کند. مسافران اعتصاب غذا می کند. یک روزنامه‌نگار یهودی وارد کشتی می شود و خبرها را به آمریکا منتقل می کند. مسافران به آلمان اعزام می شوند. به زور از کشتی ها پیاده می شوند و به اردوگاه ها منتقل می شوند. به اردوگاه های آلمان نازی. همه چیز در حال تکرار است. انتشار این خبر با خشم عمومی همراه می شود. عده‌ای دست به اعتصاب می زنند. در فلسطین مقر پلیس حیفا منفجر می شود. ده‌ها نفر کشته و زخمی می شوند. انگلستان اعلام می کند از این به بعد مهاجران به اروپا باز نخواهند گشت. پس از مدتی تمام مسافران اگزودس به تدریج و به صورت مخفیانه به فلسطین باز می گردند. تحت فشار افکار عمومی در سال 1947 قطعنامه تقسیم فلسطین در سازمان ملل به تصویب می رسد. فلسطین دوپاره می شود. پس از آن بناهای یادبود اگزودس در اروپا و آمریکا نصب می شوند. کتاب خروج در سال 1958 پرفروشترین اثر نویسنده یهودی آن می شود. اگزودس به خروج اعراب از سرزمین‌های فلسطینی تبدیل می‌شود.
بیت المقدس اشغال می‌شود. برشمردیم تمام دارایی‌های مادی و فرهنگی جاری در این سرزمین فراخ، یعنی لولای سپاره رو برشمردیم و دارایی‌های زیرزمینی و روزمینیش رو برشمردیم، سابقش رو هم گفتیم و اینکه در مرحله به مرحله پیش آمدن، در یک مرحله در جنگ جهانی اول با قرارداد سایکس-پیکو مانند یک کیک آخرین امپراتوری مسلمانان رو در عثمانی بایردش های صهیونیستی از هم پاشیدن، منطقه رو میان خودشون تقسیم کردن و کشورهای کوچکی در منطقه غرب آسیا به وجود آمد، عراق به وجود آمد، عربستان به وجود آمد، اردن شد، فلسطین شد، لبنان شد و یک نقطه خاص بیت المقدس فلسطین را هم از یک توطئه بزرگ از مسیر بریتانیا در اختیار اشرار یهود قرار دادن، شد آنچه که الان ما 70 سال گرفتارشیم. اما یک حلقه واسط دارم، ایران در میانه این سیب به دشمنی کجاست؟ با ایران چه کردن؟ ایران رو میبینید در نقشه، درست در مرکز این جغرافیا قابل شناسایی هست، موقعیت کاملا متفاوت. یکی از مهمترین مباحث این هست که به حقیقت و اصالتاً به عنوان یک کشور و با یک ملیت شناخته شده قابل گفتگوست. پیرامون ما هیچ یک از این کشورهای نوظهور در حاشیه خلیج فارس و حتی افغانستان، پاکستان در معنی اصیل خودش به عنوان خودشون به عنوان یک کشور شناخته نمیشند. آریتی قطعی از چکی را که عثمانی بود به اونها دادن، شد اردن، شد لبنان و بعد مراحل بعدی پاکستان، افغانستان و سایر کشورها. اصالتاً این کشور ایران با سابقه چند هزار ساله، با یه حوزه فرهنگی و تمدنی وسیع، ثروت انبوه در مهمترین نقطه مرکزی خاورمیانه بلکه در هارتلند زمین داره خودش رو نشون میده، در مرکز سیبل دشمنی که غرب و یهود در واقع درش مستقر هستن. موقعیت ژئوپلیتیک، یعنی موقعیت سیاسی بین المللی در خاورمیانه، از جنبه‌های استراتژیک، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی مهمترین منطقه و البته مهمترین بازیگر کلیدی در منطقه قابل شناسایی است. و این موضوع رو غرب و یهود خوب میدانه، یعنی شناخت کامل در این باره اینها دارن. از نظر موقع جغرافیایی عرض کردم حلقه اتصال آسیای غربی، قفقاز، خلیج فارس، ایران بین خلیج فارس و دریای خزر کوریدور شمال جنوب داره و با داشتن تنگه هرمز یکی از حیاتی ترین گذرگاه های انرژی جهان رو در اختیار داره، در حالی که با کشورهای بحران خیزی مثل عراق، افغانستان، پاکستان و حتی عربستان اینها در واقع همسایگی داره. داره دومین ذخایر گاز جهان، چهارمین ذخایر نفت در جهان، کوریدور انتقال انرژی از همه مسیرهای دریایی و خاکی، اما از همه مهمتر دارای قدرت بازدارندگی منطقه‌ای. نقش امنیتی و نظامیش قابل گفتگوه، در حالی که نیروی نظامی داره، شبکه‌های نفوذ در منطقه داره. شبکه‌های نفوذ ممکن در ظاهر گمان کنیم که این شبکه آسیب دیده، حزب الله در لبنان آسیب دیده یا مثلا حماس در فلسطین اشغالی، اما انرژی نهفته و ذخایری از انسان‌های مجاهد وجود دارند، همچنان که در یمن محکم ایستادن، حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق، انصار الله یمن، به واقع اینها نیروی نظامی هستند که قوت دارند، در حالی که عضو محور مقاومت در مقابل اسرائیل و آمریکا قرار گرفتن و مهمترین نقش آفرینی را در ثبات منطقه ایجاد میکنن. یعنی اگر ثبات ایران به هم بریزه، ثبات کل منطقه به هم بریزه. اگر در ایران ثبات به وجود بیاد، کل منطقه ثبات پیدا میکنه. ایران به دلایل مختلفی که دارید ملاحظه میکنید و نفوذی که داره، مهمترین کشور تعیین کننده در معادلات خاورمیانه است. اما تحریم ها و رقابت های منطقه ای چالش هایی رو ایجاد کرده که ما الان در حال دست و پا زدن و پشت سر گذاشتن این چالش ها هستیم. اما به همه آن چه عرض کردم یک فاکتور منحصر به فرد اضافه بکنی، چی؟ قدرت و رویکرد تمدنی شیعیان. تنها در این منطقه این قدرت تمدنی برانگیزاننده وجود داره. در قلب بزرگترین منطقه نفخیز جهان که 70% ذخایر نفتی جهان در اختیار داره، ما اکثریت شیعیان رو در ایران، عراق و آذربایجان داریم با 30% از ذخایر نفتی. اما از نظر ما آنچه این منطقه رو مهم میکنه نفت نیست. هر تعداد مسلمان داریم که منتشرن وابسته به هر یک از مذاهب مالکی، حنبلی، شافعی و غیره، در الهیات آنان و جغرافیای اعتقادی آنان، چیزی که در جغرافیای اعتقادی و الهیاتی شیعیان وجود دارد در عامیان آنان وجود ندارد. از جمله چی؟ از جمله در واقع ساکنان این منطقه، بزرگان و علما، اندیشمندان، فضلا و متفکران این منطقه خوب می‌دانند یک رویکرد ویژه به تاریخ گذشته، در حالی که سایر پیروان مذاهب غیر شیعی، غیر اثناعشری گذشته رو به عنوان تاریخ در گذشته تلقی می کنند. شیعیان حوادث گذشته رو به عنوان تاریخی در گذشته نگاه نمی کنند، بلکه عناصر حیاتی و انرژی بخش را از گذشته کشیدن به امروز رساندن و از امروز به فردا. یعنی غفلت تاریخی ندارند، واجد بینش تاریخی هستند. یعنی غرب تلاش میکنه که این ویژگی رو دلیت بکنه با مشغول کردن، با آلوده کردن، با مزمحل کردن خاطرات، با از بین بردن سنت ها و جایگزین کردن بدعت ها تلاش میکنه سابقه تاریخی فراموش بشه. اما غافل از این که این سابقه در روحیه قومی ساکنان این سرزمین جایگیره و هر مثاله تکرار میشه. یعنی در واقع هر مثاله مردم خودشون متذکر میشن عاشورایی بوده، نمیشه فراموشش کرد، نو میشه. سقیفهی بوده، نمیشه فراموشش کرد. جدال‌های بزرگی بوده، مردانی بودند، قهرمانانی بودند، اسطوره‌هایی بودند، پهلوانانی بودند، حماسه‌هایی سرخلق شده، قدیسانی بد قد کشیدند و این قدیسان دست از سر ما بر نمی‌دارند و ما دست از سر این قدیسان بر نمی‌داریم. بناها، ابنیاها، معماری، زیارتگاه‌ها، تفریگاه‌ها دائم تذکر میدن قدیسانی وجود داشتن، حماسه‌های وجود داشته، شهیدانی وجود داشتن، باید اونها رو یاد گرفت. یعنی الگو داره ارائه میکنه. پس وقتی از قدرت روی کرده تمدنی شیعی یاد میکنیم، در واقع داریم میگیم پتانسیل ویژه فرهنگی وجود داره که از جا برخواستن دیگر بار رو یاد میده. پس اگر اشاره میکنم توجه به گذشته و تذکر تاریخی و عبرتگیری از تاریخی از ویژگی های فرهنگی و تمدنی شیعی است. توجه به گذشته نمیشه ازش دست بردار و در تمام آیین‌ها و مراسمات و نقطه عطف‌های سال به سال تکرار میشه. تکرار که میشه این تذکر پیدا میکنه، جان تذکر پیدا میکنه، سنتی تذکر پیدا میکنه و سنت از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. یعنی در واقع در زمان قاجار، در زمان صفویه، در زمان آل بویه بگیرید بیایید به دوره جدید برسید. همین الان که ما در محرم داریم سپری میکنیم، تو هفته پیش چه وضعیتی در این کشور بوده؟ در میان عراق چه وضعیتی وجود داشته؟ احیاء سنت ها و تجدید حیات فرهنگی که به صورت طبیعی، نه مصنوعی، نه دولتی، توسط خود مردم داره اتفاق میفته، از نسل به نسل دیگر منتقل میشه. پس یک برگشت به گذشته، توجه به گذشته و تذکار درباره گذشته با همه پتانسیل هاش، قهرمانی ها، قدیسان، سنت ها و رویارویی هایی که در خاطرات قومی باقی مونده، تبدیل به خاطرات ازلی شده. گذشته. دو، فردا. فردا تنها و تنها در حوزه فرهنگ شیعی فردا معنی پیدا میکنه. در هیچ یک از گرایشات مذهبی مسلمانان فردا معنی نداره. فردا یعنی در واقع خونخواهی، فردا یعنی انتقام، فردا یعنی مجاهدت، مبارزه با عناصر بد و ملعونی که باید از آنان تبری جست. دو تا کلمه بیشتر نیست، اما روح این فرهنگ است. ولایت و براءت، ولایت و براءت، تمام حوزه فرهنگ شیعه در این دو کلمه قابل مطالعه و قابل تفسیره. تمام ادعیه و زیارات شیعی و تمام زیارتگاه های شیعی و تمام حوادث گذشته از این مسیح و فردا، براءت و ولایت، تبری جستن و تولی جستن. فردا برای شیعه معنا داره، تاریخ فردا برای شیعه معنا داره، زنده است. چرا؟ چون آن که امروز را به امروز و امروز را به فردا پیوند می‌دهد خودش زنده است. از نسل ابا عبدالله الحسین فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها، میراث بر علی مرتضی مهدی فاطمه است که زنده است. یعنی دیروز و امروز و فردا رو به هم پیوند میده. می آید، موجود است، این نکته است، موجود است، حاضر است، ناظر است، شاهد است، آمر است، عامل است. مهدویت موجود، نه ذهنی، نه تخیلی، نه آن که نیست در آینده متولد میشه، نه آن که مهدویت نوعیست، حقیقیست. و اصلا می آید تا زمین جدید، زمان جدید، خلق جدید، فرهنگ جدید و تمدن نوین رو به وجود بیاره و شیعیان خود را مکلف به محقق ساختن این معنا و همراهی با این معنا میشناسن. دو تا نکته عرض کردم. در میان این ساکنان این جغرافیا، یعنی شیعیان، با روی کرد تمدنی یک چشم به دیروز میدوزن تاریخ در گذشته، با همون معنی که عرض کردم، عبرت از تاریخ. دو، فردا میشه سومین موضوع، چگونه ما دیروز را به فردا برسانیم. در بلندای دو گنبد حضرت ابا عبدالله الحسین و ابوالفضل العباس علیه السلام، دو بیرق سرخ در اهتزازه. یعنی چی؟ یعنی خونخواهی اتفاق نیفتاده. مظلومانی به شهادت رسیدن، خونخواهی اتفاق نیفتاده. خونخواهی باید اتفاق بیفتد تا این پرچم سرخ تبدیل به پرچم سبز شود. در مثل سمبول خب خونخواه باید بیاید تا این خونخواهی اتفاق بیفتد، و ضرورتا وقتی خونخواه می آید باید با او همراه شد. نه، وقتی که زندگی می کنی خودت را برای همراهی با اون خونخواه باید معیا کنی، در حالی که به او ولایت می ورزی، ولایت او را پذیرفته ای و براءت می جویی از مصادیق کفر و شرک و نفاق در گذشته، امروز و فردا. بگوید ببینم با این رویکرد تمدنی و فرهنگی چه کار باید بکنیم، چه کار میتونن بکنن. خاک نیست بخوان تصرفش کنن، جاده و کارخانه نیست که بخوان منهدمش کنن، در جان و نهانخانه ساکنان این سرزمین نهفته است. بالقوه شیعیان نظر به تاریخ رفته بر شیعیان دارن در کربلا، شیعیان نظر به تاریخ فردا دارن ظهور موعود، شیعیان وجود بنیه جهادی جاری دارند برای محقق کردن یک ایده، یک آرمان. شیعیان توان ورود به مدیریت جهانی دارند چون می توانند درباره مدیریت جهان حرف بزنند، یعنی تنظیم مناسبات مادی و معنوی می توانند بکنند. هیچ یک از عناصر باقی مانده حوزه فرهنگی و تمدنی کهن و جدید شرقی و غربی عالم نمیتوانند سخن داشته باشند درباره آنکه ما میتوانیم در حوزه مدیریت جهانی وارد بشیم و مناسبات و معاملات را تنظیم کنیم. چرا؟ چون عناصر لازم و اختیار ندارند. در میان فرهنگ شیعی وجود داره، فقه شیعی وجود داره، فقاهت شیعی وجود داره، معارف شیعی وجود داره، احکام عملی وجود داره که میتواند مناسبات را تنظیم کند، مناسبات فردی و اجتماعی را تنظیم کند، و با مناسبات اجتماعی و فردی منظم شده مدیریت اجتماعی داشته باشه. هیچ کدام از اونها امکانا ندارن. وجود بنیه خلق استراتژی به اتکای باور مهدوی، چیزی حدود شاید 18-19 سال پیش بنده کتاب استراتژی انتظار رو نوشتم. کتاب استراتژی انتظار نادر بر همین وجود همین بنیه است. اجازه بدید عرض کنم متاسفم که در طی 45 سال گذشته مراجعه به بنیه خلق استراتژی به اتکای باور مهدوی در ایران اتفاق نیفتاده، و کسانی هم که به عنوان مبلغ مهدویت بودند و سخنرانی داشتند و کلاس گذاشتند و رفتن و آمدند اصلا متوجه نبودند و متذکر نبودند که در باور مهدوی و آموزه‌های بزرگی که در فرهنگ مهدوی هست مجال خلق استراتژی وجود داره. خلق استراتژی برای بودن و زیستن در عصر غیبت، بودن و زیستنی متفاوت با آنچه که بودن و زیستن جهان مدرنه در عصر غیبت، اینجا فقط این امکان وجود داره. و حسب همین باور و جوهره روحی جاری در میان شیعیان بود که یک زمانی از مسیر اردنی‌ها و گویا یکی از سران اردن اعلام کرد ایران دنبال ایجاد هلال شیعی است. ما نه انکار میکنیم نه تایید میکنیم، ولی یه واقعیتی است که داره اتفاق میفته، اگرچه همه قوای خودشون رو به هم ریخت بافتن تا بتونن شکاف بیاندازن در این ماجرا. حالا تا چقدر موفق شدن یا نشدن بمانن. سخن من در واقع این بود که عرض کردم. حالا از زبان غرب، سینماگران غرب که در واقع مبلغان سیاستمداران غربی هستن، بشنوید دریافتی که از ما دارن.
من جهانی رو میبینم که 25 سال دیگه منابع آمریکا توش از بین رفته، تمومه. تقاضا 30-40% بالا رفته و ما دو تا اقیانوس داریم که ما را از بقیه منابع جهان دور نگه داشته. فکر میکنین اون موقع کسی متحدمون میمونه؟ ما 5% جمعیت کره زمینیم و 25% از انرژیش را استفاده میکنیم. فکر میکنین روسیه و چین وقتی خودشون به اون منابع نیاز دارن میان کمک میکنن؟ 80% منابع آتی انرژی جهان اینجا تو اوراسیا است، جایی که در نهایت هدف ماست. نفت، گاز، آب، منابع فوق‌العاده ما در دجله و فرات. همطور که دان گفت، باید این باطلاق رو خوش کنیم، بازسازیش کنیم و منابعش رو تصاحب کنیم. تو جورچینی که چیدیم همه تکاها باید سر جاشون قرار بگیرم و این وسط چی کمه؟ ایران منبع اصلی. ایران سومین منبع نفت جهانی رو داره. 40% از نفت جهان درست از اینجا، یعنی تنگه هرمز، وارد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمون، جهان تو دستمون. امپراتوری
واقعی رو خواهیم داشت. این تا اینجا. اما اگر مجال داشته باشم یک بخش دیگه رو اشاره بکنم که بخش خاصیه و اون عبارت از اینه که در یک مثلث مقدس سرزمین نشان شده‌ای وجود داره. به عبارتی ما بعد از گذر از سابقه تمدنی و فرهنگی که با ما مقابله داشتن، تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی خاورمیانه رو برشمردیم و بعد از اون گفتیم که چه بر سر خاورمیانه آمد و بعد از آن ایران رو معرفی کردیم در میانه سیبل و بر ما معلوم شد که چرا با ما در می افتند. اما یک نکته لطیفی که کمتر دیده شده، سرزمین نشان شده میان یک مثلث. کدام مثلث؟ بین سه مسجد، مسجد الحرام، مسجد الاقصی و مسجد کوفه، یک منطقه وسیع وجود داره در میان سه مسجد. آنچه در میانه این سه مسجد از جغرافیای خاکی و فرهنگی قابل ملاحظه هست، به عبارتی سرزمین نشان شده است، یعنی خاصه. به عبارتی میان خاک این منطقه و آسمان پیوند ویژه‌ای وجود داره. اگر عرض کردم سرزمین نشان شده، یعنی به عبارتی این سرزمین، خاک این سرزمین در میان این مثلث، تحت عنایت و توجهات آسمانی تقدیس شده است، پاک شدن، باطنی پاک شده است، باطنی تقدیس شده است. این تقدیس آسمانی رو با خودش داره و چون تقدیس آسمانی داره، مطهره و جایگاه مطهراته، بوده، هست و خواهد بود. و از همین نقطه در گذشته حوادث و وقایع شگفتی رخ داده، الان حوادث و وقایع شگفتی در حال رخ دادن است و در آینده هم همین اتفاق می افتد. این مثلث و زمین نشان شده جایگاه فرهنگی و قداست مذهبی داشته و داره. دخالت آسمانی اونو به وجود آورده. یعنی چی دخالت آسمانی اونو به وجود آورده؟ مسجد الحرام در وسط مکه، کعبه در وسط مسجد الحرام. سابقه شو بفرمایید مربوط به کی هست؟ آدم ابوالبشر هبوط میکنه، جبرئیل امین دستشو میگیره، میارتش در اینجا جغرافیای و خاک مسجد الحرام رو براش تنظیم میکنه و یک قبه از آسمان به زمین میاد. اولین مسجد، اولین زمین نشان شده و اولین مکان مقدس توسط خداوند متعال در روی زمین شکل گرفته. قطب زمین، دهو الارض، زمین از اینجا کشیده شده، صلب است، دروازه است، صلب است، دروازه است. به چه معنی دروازه است؟ از مسیری در این منطقه آیات نازل شده، فرشتگان آمد و شد کردن. از هر جای زمین که فرشتگان رفت آمد نمی کنن. از هر جا نه، در جاهایی از زمین کانالهایی وجود داشته و داره که این کانالها ارتباط میان جهان فیزیکی و جهان متافیزیک رو برقرار میکنه، جهان مادی رو به عالم ملکوتی متصل میکنه و از همین مسیر ملکوتیان به زمین وارد میشن. جبرائیل امین، فرشتگانی که می آمدن با رسول خدا در جنگ های بعد شرکت کردن، در قیام عاشورا با امام حسین علیه السلام ملاقات کردن، از کدام مسیر آمدن؟ نزول وحی از کجا اتفاق افتاده؟ مسجد الحرام. سابقه و لاحقه مسجد الحرام خودش کتابه، جایگاه مسجد الحرام و مکه خودش کتابه. این یک نقطه. بیایید بلافاصله مسجد الاقصا رو میبینید. سابقه مسجد الاقصا، پیامبری نیست که در این مسجد الاقصا نماز نخونده باشه. سابقه بال به بال مسجد الحرامه، مسجد الاقصا. از مسجد الاقصا پیامبر خداوند، پیامبر آخرالزمان به آسمان رفتن شب معراج. حضرت عیسی ابن مریم از همین مسیر به زمین میان در واقعه قیام امام زمان علیه السلام و ظهور امام زمان علیه السلام. مسجد کوفه سابق الله، سه کتاب باید نوشته بشه. اونهایی که رفتن عتبات عالیات میدونن که چه مقاماتی در مسجد کوفه وجود داره. کشتی نو چرخید و چرخید و چرخید، کجا آرام گرفت؟ در مسجد کوفه ایستاد. مگر نه اینکه در مسجد کوفه میریم و نماز میخوانیم مقام نوح نبی را. در همین مسجد کوفه چه اتفاقی میفته؟ پای تخت دولت کریمه امام زمان علیه السلام در مسجد کوفه است. محل ظهور امام و خروج امام مسجد الحرام، مکه. محل تلاقی امام با عیسی ابن مریم، مسجد الاقصا. آخرین و بزرگترین برد امام زمان یارانش در مسجد الاقصا. یک مثلث با ویژگی‌های خاص، جایگاه فرهنگی، قداست مذهبی، نقش‌آفرین در طول تاریخ در نقاط عطم قطب جاذب ملل و نحل، دارای موقعیت ژئوپلیتیکی و سوق الجیشی منحصر به فرد و محل تنازع از گذشته دور و مرکز قدرت. مثلث مقدس جغرافیای خاکیش در اختیار مسلمانانه. یهود اینو نمیخواد، میخواد متصرف بشه. کسی سوال نمیکنه چرا اینا اصرار دارن این منطقه رو بگیرن؟ نه برای اینی که میخوان خاک رو بگیرن. کابالیست های یهودی میفهمن این منطقه چیست. این جغرافیای مقدس در اختیار مسلمانان است. شما فقط در هجر اسماعیل 70 پیامبر دفن شدن، فقط در هجر اسماعیل 70 پیامبره. به دعای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هیچگاه این منطقه روی فرق نمیبینه، در حالی که رویکرد معنوی و آخر زمانی جهانی در همین منطقه میخواد اتفاق بیفته. یهودیان منتظر ماشیه هستن در قدس، مسیحیان منتظر بازگشت مسیح هستند در قدس، مسلمانان منتظر مولا صاحب الزمان، آخرین رویارویی در قدس. مشرق زمین محیای یک خیزش بزرگ در میان همین مثلث. پیامبران مبعوث شده در این منطقه نگاه کنیم، همه پیامبران از آدم تا خاتم عموما در همین منطقه نزول اجلال کردن. سرزمین سرزمین پیامبرانه. عراق بین النهرین، نوح، ابراهیم، یونس و و و و و به عبارت سرزمین پیامبران. بیت المقدس درست در وسط همین سرزمین مقدس قرار گرفته. نویسنده کتاب جغرافیای استراتژیک در خاورمیانه که دو نفر آمریکایی هستن می نویسه که هیچ بخشی از خاورمیانه نقش تاریخی و پایدار جغرافیایی و تأثیرگذار بر سیاست‌های ملی در زمینه صلح و جنگ بهتر از این باریکه خشکی شرق مدیترانه نداشته، یعنی فلسطین. این نقطه، این منطقه باریک مهمترین نقش تاریخی رو داشته همیشه. در وسط این مجموعه بیت المقدس قرار گرفته، محل ظهور و قیام امام زمان علیه السلام، محل اقتدای حضرت عیسی علیه السلام به امام زمان، مسجد الاقصا، نه اون گنبد طلایی، اون مسجد سبز رنگ، بیعتگاه امام زمان علیه السلام که در اون با ایشان بیعت میکنن و نقش مهم آخرالزمانی این منطقه ایجاد میکنه، که ما میدونیم یکی از مهمترین حوادثی که در سال ظهور اتفاق میفته خروج سفیان نیست، که از منطقه شامات و سرزمین شام اتفاق میفته، سوریه رو متصرف میشه، در قرقیسیا با ترک ها و عراقی ها درگیر میشه، وارد کوفه میشه و در درگیری بزرگی که در منطقه عراق با سپاهیان ایرانی پیدا میکنن سفیان عقب نشینی میکنه و یکی از نشانه های حتمی ظهور شناخته میشه. باز هم کتاب سفیانی از نشانه های ظهور از محمد فقی توسط مؤسسه فرهنگ موعود منتشر شده و قابل دسترسی است. اجازه بدید که من سخن خودم رو قطع کنم و یک بخش میمونه، آگاهی غرب و یهود از آخرالزمان و پیامدهای ظهور منجی. یعنی چی؟ میخواهم در جلسه بعد بگم که با همه آنچه گفتم اضافه بکنید، غرب و یهود آگاهی درباره آخرالزمان دارن، پیامدهای ظهور منجی رو میشناسن و میدانن ظهور منجی در این منطقه در مثلث مقدس اتفاق میافتد و از این حیث اینها خودشان را آماده کردن برای مقابله با قدرت برانگیزاننده فرهنگ مهدوی، از بین بردن زمینها، تصرف مناطق خاص و مهیا شدن برای آخرین رویارویی در آخرالزمان. کتاب بنی اسرائیل و آخرالزمان رو شاید تقریبا 6 سال پیش من نوشتم و به تفصیل در اونجا گفتم. در سخنان یکی دو شب آیندم به اجمال گذری خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.